بسم الله الرحمن الرحيم. در یازدهمین مبحث ذیل مباحث اطلاق و تقیید به این موضوع پرداخته شد که مفاهیم مطلق و عامی که در لسان ادله وارد شود شامل مصادیق متجدده بعد عصر تشریع می شود یا نه. ابتدا رو همون روالی که در الفائق بود اون اقسام را ذکر کردیم که ملاحظه کردید، البته راجب اون اقسام و رده بندی و تقسیم بندیش دیگه من خودم خیلی تأمل زیادی نکردم، از همون نقل کردیم. بعد وارد شدیم در بحث اطلاق لفظی و شمول مفهوم‌های که در شرایط اطلاق هستند نسبت به مصادیق متجدد. گفته شد که ادله‌ای میتوان اقامه کرد برای قصور دلیل از شمول نسبت به مصادیق متجدد، دلائلی که میگه نمی شود این کلمه عرض شود که مطلق را برای مصادیق جدید به کار برد و در اونها تمسک به اطلاق کرد. اولین دلیل همون قصور لفظ بود از شمول نسبت به مصداق جدید در مرتبه وضع یا در مرتبه استعمال. بطور وقتی که کلمه عرض شود که مطلق به کار میره و مثلا مرکب میگه، این وضعش محدود به همون مرکب هایی که اون زمان مفروض و معقول بوده، اما مرکب های نو و جدیدی که اصلا قابل تصورم براشون نبوده و بسیار دور از ذهن بوده نمی شود، حالا یا در مقام وضع یا استعمال. این یک بحث بود و استدلال بود که ملاحظه کردید و پاسخ دادیم دیگه، حالا با همون وجوهی که قبلا عرض کردیم. البته نسبت به ادله‌ای که در نقطه مقابل میگه اینها شمول داره یه بحث هایی رو ما ارائه کردیم، باز هم در مقام دوم بعد بهش خواهیم پرداخت، ولی توضیحاتی دادیم و این مناقشات چندان مقبول نبود. اما این تمام شد. حالا مناقشه و دلیل دوم برای این که اطلاقات مصادیق جدید را نمیگیرن اینه. وارد دلیل دوم میشه، به تعبیری که در اونجا اومده مناقشه دوم یا دلیل دوم برای قصور لفظ. دلیل دوم این است که در شرع ما وقتی که دقت بکنیم شارع را میبینیم که در سخنانش در مقام بیان مصادیق دور از ذهن در عصر تشریع نیست. این حالا یه حرف دیگه شد، یعنی از اون عقبه و مانع اول عبور کردیم، میگیم نه لفظ گنجایش داره، این الفاظی که در اون عصرند به لحاظ وضع و امکان استعمال گنجایش این داره که انواع مصادیق متجدد در آینده رو در بر بگیره، این مشکلی نیست، از این گذشتیم. اشکال دوم بعد از فراغ از گنجایش لفظ برای شمول مصادیق چند قرن آینده متمرکز میشه به اینکه شارع در مقام بیان نسبت به این مصادیق دور از ذهن در اون زمان و مستقرب نیست و اگر بود لبانه و لوکانه لبانه، اگر شارع در مقام بیان مصادیق متجدد بود یه جایی باز خودشو نشون بده. شما سر تا پای ادله و روایاتانا که ببینید بعد بیایید مصادیقی که امروز شما باش مواجه هستید بعد از 14 قرن، اصلا هیچ جا نمیبینید که به شکل روشن واضح بیاد راجع به یک مصداقی که بعد بناس پیدا بشه صحبت بکنه. وقتی که راجع به مرکب و سفر صحبت میکنه، هیچ جا راجع به بالای مرکب و وسیله‌ای که بیاد در یک ساعت 1000 کیلومتر طی بکنه، 2000 کیلومتر طی بکنه، اینجور چیزا اصلا. یا برای مثلا نماز خوندن در فضا، یا عرض شود که این منافعی که برای مثلا خون پیدا شده، برای فضولات پیدا شده، نمیدونم، یا نوری که حالا با شیوه های جدید تولید میشه و خیلی، این همه مصادیقی که باش مواجه هستیم، همین چیزهای ژنتیکی چی، این همه مصادیق جدید، ما چیزی از اونا نمیبینیم که بهش پرداخته شده باشه. این دلیل دوم یا مناقشه دومه که شرط جریان این مطلق و شمولش نسبت به مصادیق جدید آن است که اولا لفظ گنجایش داشته باشه. خب این حالا قبول کردیم که داره. ثانیا این که در مقام بیان باشه دیگه. مطلق میگید یکی از مقدماتش اینه که لفظ بعد از اینکه شمول وضعی داره، معنا مشخص شد، بعد از اون متکلم هم در مقام بیان بوده، در مقام بیان از حیث شمول و دائره گسترده مفهومی است. و در این مناقشه دوم گفته میشه که این در مقام بیان بودن که قیده و شرطه و رکنه، اینجا پاش میلنگه، ولو لفظ تحمل شمول رو داره، امکان استعمال هم داره، ولی غیر از اینها باید در مقام بیان باشه و در مقام بیان نیست. شاهدش هم اینه که اصلا به مصادیق جدید پرداخته نشده. حالا چه مصادیق جدیدی که متجدد بعد عصر تشریع، یا مصادیقی که در اون زمان بوده منتها خیلی مورد ابتلا نبوده، مثل نماز در قطب خوندن. حالا اونجا اصلا آدمی زیادی اونجا ساکن نیست، تازه بودن هم مسلمانی اونجا نبوده، اصلا مصداق داشته، یعنی قابل تصور بوده، ولی مصداق بالفعل نداشته. بعضی چیزا هم که اصلا اون وقت مصداق نداشته، بعدا پیدا شده، مثل سفر حالا با طیاره و با هواپیما. این هم اشکال دومی است که در اینجا آمده، که در مقام بیان بودن مشکل داره، نیست در مقام بیان اونها. خب اینجا جوابی که همونجا آمده اینه، میگن در مقام بیان بودن دو جور میشه تفسیر کرد، یا به عبارت دیگر این که شارع به این مصادیق بپردازد یا نپردازد، این دو جور میشه. یک نوع اینه که به این مصادیق بپردازد به شکل مستقل، اگه این باشه نه نپرداخته، خیلی کم میشه که بگیم شارع به این مصادیق متجدده در آثار متأخر به طور مستقل بپردازه، این کمه. حالا دیدی دیگه تو این تفسیرهای علمی آیات و روایات گاهی حالا تلاش میشه که یک گوشه و کنار یه چیزی پیدا بکنن که بگن مثلا اینجا یه جمله‌ای گفته که این مثلا به هواپیما میخوره، یا به فلان کشف مثلا متأخر میخوره. این حالا یا نیست یا خیلی کم و گوشه و کناره چیزی. این درسته. اگر بخواید بگید که نوع اول را بگید، نه نیست، یا حداقل شیوع نداره. نوع اول چی بود؟ اینکه شارع بپردازه و در مقام بیان این مصادیق متجدده در آثار متأخره به نحو مستقل و مستقیم بخواد بپردازه، این بالا خیلی مصداق نداره. اما نوع دومش اینه که نه، به اونها توجه داره ولی ضمن مطلقات عموما. خب این اول کلامه، کی گفته در مقام بیان این نیست؟ در مقام بیان مستقیم و مصرح و مستقل نسبت به مصادیق متجدد و متأخر این نیست، غالبا آدم چیزی نمیبینه. اما این که در مقام بیان به نحو مطلق و عام و ضمن مطلقات عمومات نیست، نه این کی گفته که نیست در مقام بیان؟ و شاهدی بر این نداریم که نیست. لوکان لبان نسبت به نوع اول جاری میشه ولی نسبت به نوع دوم جاری نمیشه. شما میگید که اگر در مقام بیان مصادیق متجدد بود یه جوری آدم میفهمید و چون نمیبینیم پس در مقام بیان نیست. این قاعده لوکان لبانه رو اینجا پیاده کردن، میگیم این قاعده رو اون تصویر اول درسته، اگر در مقام بیان مستقل مستقیم بود بس معلوم بشه، در حالی که واقعا ما نمیبینیم پس در مقام بیان مستقل نیست. اما اینکه اگر در مقام بیان به نحو عام و فرا جمله ها و کلمات عام و مطلق اگر بود معلوم میشد، حالا معلوم نشده پس نیست، نه معلوم نشده اول کلامه. ما میگیم مطلقات، وقتی میگه اوفو بالعقود، هر عقدی که اون زمانه یا بعده، بی اون زمان یا این زمان، همه این رو میگیره. یا اگر یک جمله راجع به یک عهد شرکت و مشارکت گفت، اونو میگیره که اون زمان بوده، بعدی هم میگیره. پریروز یکی از این حقوقدان ها میگفت که راجع به همین شرکت، مثلا عقدهای شرکتی، تا 300-400 نوع عقد شرکتی در دنیای امروز وجود داره. خب میگیم اون وقتی که جمله گفته این هم رو میگیره، کی گفته نمیگیره؟ و بله، به طور خاص تو دلیل نیومده بگه که عقد بیمه یا عقد شرکت کذا 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 اینا، نه. ولی کی گفته که در مقام بیان نیست به نحو مطلق؟ پس اگر میگید در مقام بیان نیست به نحو خاص، این بله نیست و ما نیازی به این نداریم. اما این که در مقام بیان به نحو مطلق و عام نیست، این کلام شما شاهد بر اون نمیشه. مثل که تو حالا بخوایم تقریب بکنیم، تو قانونگذاری های جدید هم همینطوره، تو تقنین های وضعی هم اینطوره. قانونگذار یک قانونی رو جعل میکنه، تا یک قرن هم گاهی اون قانون ادامه داره، بعد هم مساقای جدید براش بده میشه، همه تمسک میکنن، میگه اون اینم رو میگیره، مگر اینکه برسه به این نقطه ای که دیگه خودش قانونگذار حس بکنه که دیگه جواب نمیده، تغییر بده. بنابراین در مقام بیان بودن با این شکلی که شما گفتید نمیشه نفیش کرد. میگیم مثل یک مقننه، یک مفهوم و واژگانی را به کار میبره و این واژگان همینجور تجری مجرا شمس همینجور میاد جلو و مصادیق جدید را در بر میگیره. بله، حالا این نکته ای که ایشون میفرمان اینه، ممکنه کسی حالا بگه که خب نمیتونی نفع بکنی در مقام بیان بودن را، اثباتش چی؟ این جوابش اینه که اصل در متکلم اینه که در مقام بیانه و عرض شود که به معنای مطلق، منتها یه شاهد بیشتری میخواد که تو ادله بعدی با خود شاهد پیدا بکنی. در جواب این سوال دو جور میشود گفت، یکی این که کسی بگه که همونی که قبلا یادتونه تو اطلاق بحث میکردیم، اصل این است که مولا در مقام بیانه، راجبه این خیلی بحث کردیم دیگه، که اصالت البیانه، چرا میگه اصل اینه که در مقام بیانه، 4-5 تقریر داشت و بحثایی که چه گفتیم. خب این یه وقتی کسی جواب میده میگه آقا ما همونو اثبات کردیم، مولا در مقام بیانه، متکلم در مقام بیانه، اینام رو میگیره. ولی یک بار اینه که کسی میگه نه، در مقام بیان بودن رو اصلش رو پذیرفتیم، ولی اینکه در طول زمان نسبت به مصادیق متجدد آیندن بگیره، این نیاز به یه معونه زایده ای داره که اگر اینو بخواهید باید بریم تو بحث بعدی ببینیم آیا هیچ چیزی میتونیم شاهدی پیدا بکنیم که این واژگان شرعی یک انرژی دارن که درشون اصل در مقام بیان بودن را تقویت میکنه حتی نسبت به 10-20-30-40 قرن بعد. این حالا بود بعد این دیگه طلبتونه تو اون بحث بعدی. حالا ما نکته هم که میخواستیم در نقد این بگیم همین بود دیگه، که این جواب درسته، علل اصول درسته، منتها این جواب فقط میاد میگه که نفی نمی کند در مقام بیان بودن، اما اثبات در مقام بیان بودن از این جواب بیرون نمیاد. این نیاز داره به یه بحثی که در آینده خواهیم بهش پرداخت. اینم یک مسئله که فقط یک تتمه‌ای براش باقی میمونه و نیازه که باید بعد بگین. اون چه که این جواب بهش میپردازه اینه که نه، نمیشه به صرف این استدلال بگیم در مقام بیان نیست. پس ممکن است در مقام بیان باشه، اما اینکه حالا بالفعل هم در مقام بیانه، قاعدتا تو جواب تو ذهنش این بوده که چون اصلیه که در مقام بیانه، ولی این نیاز به یک تأمل و مداقه بیشتری داره که در بخش بعدی انشاءالله عرض خواهیم کرد. اینم در این جهت. دلیل سومم رو عرض بکنیم. دلیل سومم انصرافه. حالا دیدید دیگه از ریشه شروع شد تا اومد به شاخه. دلیل اول میگه آقا اصلا این لفظ گنجایش آینده رو نداره. دلیل دوم میگفت که چرا گنجایش داره ولی اصلا از اول در مقام بیان نیست. دلیل سوم نه، میگه که هم لفظ گنجایش داره، کلمه عالم و مرکب و چی و بیع و عقد و عهد و همه این کلماتی که میبینید اینا ذاتش گنجایش داره از نظر وضعی. یک دو، متکلم و مولا هم در مقام بیان حتی نسبت به آینده میتونه در مقام بیان باشه نسبت به آینده و از اون جهت هم اشکالی نیست. اما یه مانعی داریم که این میشه دلیل سوم. مانعش اینه که انصرافه، ادله انصراف داره به همونی که اون زمان موجوده و منصرف است از اون چه که بعدها پیدا می شود. عرض شود که وقتی میگه عقد یا عقد میگه یا بی میگه، این که شامل عقد بیمه بشه که اصلا اون وقت به ذهن کسی هم نبود و اصلا مورد ابتلا نبود و وجودی هم نداشت، میگه دلیل از این منصرفه. ولو کلمه نظر وضع میتونه استعمال گنجایش داره، استعمال هم میتونه بشه، در مقام بیان هم هست علل اصول مولا، ولی این مانعیه که میفهمیم که اونو نمیگیره. اون مانع در واقع همون انصرافه. تقریر انصراف هم اینه که ما یک انصراف به خاطر غلبه خارجی داریم که اون در دو سطحه. میگن غلبه خارجی، خارجی یک مصداق برای مطلق، این گاهی موجب انصراف میشه گاهی نمیشه. این که آب میگی غلبهش الان آب لوله کشیه، این میگن موجب انصراف نمیشه، صرف غلبه وجود خارجی موجب انصراف نمیشه. یه نوعی که قبول ندارن غالبا. یه نوع غلبه خارجی است که چنان اون غلبه فائق و مسلطه که اومده تو حریم لفظ هم نزدیک شده، اصلا لفظ دیگه از اون منصرفه. نه اینکه فقط چون غلبه داره حالا ما ابتدا ذهنمون به اون نمیره، نه، بالاتر دقت هم که میکنه میبینیم لفظ دیگه اونو نمیگیره، منصرفه به اونه. مثلا اگر همون کلمه علم دینی رو اگر کسی وضعش رو قبول نکنه، میگه حداقل اینه که وقتی که ما کلمه عالم رو توی ادله میبینیم انصراف به عالم دینی داره، که صرف غلبه خارجی نیست، غلبه ایست که اومده بر لفظم سوار شده. این غلبه ای که بیاد تو محدوده لفظم محدودیت ایجاد بکنه و اون را مزیق‌تر بکنه. این نوع دومشه که میگن انصراف، این دوم قبوله. حالا اون وقت اینجا گفته میشه که انصراف اینجا قوی تر از غلبه وجوده. اینجا انصرافش به خاطر اینه که اصلا نبوده اینا. شما گاهی میگی به خاطر غلبه مصداقی یک مورد لفظ اون رو میگیره و غیر از اون رو نمیگیره. در مصادیق متجدد اصلا این مصداق نبوده در عصر امام. خب این قدرت انصراف اینجا قوی تره. شما میگید جاهایی هست که منصرف است لفظ از مصادیق نادر در عصر معصوم. اگر اون رو فعل جمله قبول بکنید در بحث ما که انصراف از مصادیق معدوم در عصر معصومه، این باید قوی تر باشه. انصراف از مصادیق نادر این خیلی راحت تره تا مصادیق معدوم. به عبارت دیگه اگر انصراف از نادر را شما فعل جمله قبول بکنید، انصراف از معدوم به طریق اولا باید قبول بکنید. برای دیگه منصرف دیگه نشده، ولی یعنی لااقل فعلیت پیدا نکرده این استعمال. حالا استعمال وقت این انصراف انصراف کمی نیست. این هم از این دلیل سوم که میگه انصراف اینجا جلوی شمول مطلقات و عمومات را نسبت به مصادیق متجددی که معدوم در عصر تشریعه میگیره و نمیگذاره که اون را دیگه شامل بشه. اینم بحث انصرافه. در بررسی بحث انصراف عرض شود که اگر یادتون باشه تو همون مباحث انصرافی که سال قبل داشتیم میگفتیم یکی از بحث‌های پیچیده اصوله و محاورات انصرافات هم واقعا خیلی شایعه، هم در این حال هم خیلی جام نمیشه تن به انصراف داد. بلذا یکی از سخت‌ترین جایی که میشه فقیه تصمیم بگیره اون جاییست که بحث انصراف میون میاد. هنوز به وضع نرسیده، اشتراک لفظی نیست، این قبیل چیزها بحثا نیست، ولی در اینا لفظ منصرفه، اونو اصلا نمیگیره. این هم نمیشه به سادگی کنارش گذاشت، هم به سادگی هم نمیشه تن داد بهش. و تشخیص انصراف واقعا از اون کارهای بسیار سخت و دشواره. و عرض شود که اون چی که حالا اینجا جواب داده شده این است که اون غلبه خارجی، غلبه خارجی اصلا به تنهایی وجه انصراف نیست. اگر یه وقتی کسی در انصراف به این نتیجه میرسید که صرف غلبه یک مصداق در خارج و اکثریت مصداق یک مصداق در خارج و شیوع اون، خود این به تنهایی ملاک انصراف اگه میشد، بله حرف شما خیلی درست بود. صرف این که یه مصداقی خیلی شایعه این موجب انصراف لفظ به او میشه و اونی که نادره اصلا از این لفظ میفته بیرون. اگه این به عنوان یه قاعده کلی کسی میگفت اون وقت خب این اولویت اینجا درست میشد. میگفتیم که اگر غلبه موجب انصراف میشه و ندرت موجب انصراف لفظ از اون امر نادر میشه، پس معدوم بودن در اون اصل باید انصراف از اون بشه و به طریق اولا بشه. این دور رو فرضیست که صرف غلبه موضوعیت داشته باشه، در حالی که غلبه موضوعیت نداره. غلبه میتواند یه زمینه ای باشه، گاهی غلبه میتونه زمینه ای باشه برای اینکه انصراف درست بشه، ولی اینکه صرف شیوع یک مصداق دلیل بر این باشه که لفظ منصرف به او بشه و از غیر او منصرف بشه، این اصلا وجهی نداره. همون وقت هم در بحث‌های سابق میگفتیم که اگر غلبه رو شما بخواید مصداق قرار بدید، اصلا غلبه اگه بخواد به ماهی غلبه ملاک انصراف بشه، این معناش اینه که اصلا باید بساط اطلاق رو در خیلی از جاها جمع بکنی، چون خیلی از جاها بالاخره یک لفظ یک مصادیق شایع داره. وقتی که صرف غلبه یا ندرت را شما ملاک بگیرید، اون وقت اصلا نظام اطلاق و مطلقات به هم میریزه. ولی زا صرف غلبه ملاک نیست، الا یه غلبه های خاصی که همراه با یه قرائن و شواهدی باشه، ولی صرف غلبه ملاک نیست. بنابراین جواب این، یک جوابی که میشه به این داد اینه که اذا کانت الغلبه و ندره موجبتین للانصراف، غلبه و ندرت به ما هما هما موجب انصراف بشه، اون وقت طبعا عدم یک مصداق موجب انصرافه به طریق اولا. اما این ثابت شده نیست، بلکه خلافی ثابت شده و عرض شود که اگر کسی بخواد همونطور که در اونجا گفتیم صرف غلبه را ملاک برای یک انصراف قرار بده، اصلا بساط بسیاری از اطلاقات جمع خواهد شد، در حالی که اصلا اینجور چیزی رو نمیشه گفت، ولذا این اولویت در اینجا نیست. این معدوم بودن مثل نادر بودن ملاک نیست. بله فعل جمله نادر بودن در یه جاهایی موجب این میشه که لفظ ازش منصرف بشه، معدوم بودن هم فعل جمله ممکنه گاهی بشه همراهی با یه قرائنی شواهدی، ولی همیشه نه. بله واقعا یک بعضی از مصادیق متجدد بعد از عصر تشریع داریم که وقتی که سیاق لفظ و کلام ببینیم آدم اونو ازش منصرف میدونه، این درسته، ازش منصرف میدونه چیزی که نبوده. مثلا حالا خون را مثلا وارد بدن کردن، حالا اگه فرض کنیم یک دلیل مطلقی چیزی داشته باشیم، اون نوعی که خوردن خون بوده با اونی که الان با یه شیوه‌های علمی تزریق میکنه خون، ممکنه بگیم دیگه اون مطلق اینو نمیگیره. یه جاهایی ممکنه اینطور باشه، ولی هیچ نیست، همیشگی نیست. بنابراین نه ندرت یک مصداق و نه نبودن و معدوم بودن یک مصداق هیچ کدام به ما هما هما دلیل انصراف نیستن، ولی فعل جمله ممکنه دلیل انصراف بشه، ولی قاعده کلی ما نداریم. اگر قاعده کلی داشتیم که ندرت یه مصداق موجب انصراف میشه، میگفتیم به طریق اولا فقد اون موجب انصراف، اما اونجا اطلاق نداره و این طرف هم اطلاق نداره. اینجا ما نمیخوایم بگیم حالا لفظ ها مطلقات همه معانی مصادیق متجدد رو میگیره، خواهیم فکرم علال اصول میتونه بگیره، ولی ممکنه یه جایی هم نه، یه قرائن شواهدی باشه که نگیره. این هم از این مسئله.
بله؟
از باب کسرت استعمالش بود بعدا بحث بکنم.
نه دیگه چی؟
کسی بگی اینجا از من هم بحث انصراف بیدی کسرت استعمال بیدی نقش و عبوسی بحث انصراف.
خب
اینجا کسرت استعمالش که محقق بلکه بالاتر انحصار استعمال داره در فرد موجود.
نه حالا اون کثرت استعمال هم همه جا اینجور نیست، کثرت استعماله، چرا نه، نه جای همینجا باید همین رو چه بگه، کثرت استعمال در خاص این اگه باشه بله این موجب انصراف میشه، ولی کثرت وجود این در استعمال ما این ملاک نمیشه. کثرت استعمال هم اگه کسی بگه اول کلامه،
آخه
بله بله نه ما میگیم تو معدوم هم همون وقتی که داره مطلق میگه تو اونم داره استعمال میشه، باید قرینه ای داشته باشیم که داره فقط اونو میگه اونو نمیگه. اون کثرت استعمالی که موجب تولد یه معنای جدید انصراف و بعدم تولد میشه، کثرت استعمال با اون حدوده، یعنی محدد استعمال شدنه، و الا کثرت استعمالی که یعنی کثرت مصداقه همین کلامه، چیزی جدیدی نیست. اگر کثرت استعمال در این معنای خاص باشه این اول کلامه، ولی اگه این باشه درسته، این به تدریج ممکنه حداقل انصراف درست بکنه، ولی اول کلامه. اینم دلیل نمیشه. اون چی که این جواب این مسئله است. منتها نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ما در این سه دلیلی که اینجا بحث کردیم و در این حال نیاز به یه چیزی و شواهدی داریم که اون نظارت نص را به آینده توجه بکنه. یعنی تو بحث اول گفتیم لفظ ظرفیت گنجایش داره، در مقام بیان بودن هم میگفتیم اصل اینه که در مقام بیانه، انصراف هم میگیم صرف بود و نبود و غلبه و حرف هم دلیل برای انصراف نمیشه، معذاله که کلی بعد از اینکه همه اینا رو به یه جوری جواب میدیم در این حال در شرع ما نیاز به شواهدی بیشتر داریم. یعنی به صرف این که بگیم اصل اینه که در مقام بیانه، اونم برای 20 قرن آینده، برای یه چیزایی که اصلا به ذهن احد اون وقت نمیمده، این شواهد بیشتر میخواد. اگر واقعا، یعنی من میخوام عرض بکنم که هر یک از این ادله رو جواب دادیم، ولی در این حال واقعا حل قاطع نمیکنه، برای اینکه تو ذهن آخر یک شبهی باقی میمونه که این کلمه، این واژه، این الفاظ برای 20 قرن دیگه هم موتوری درشون هست که انرژی داشته باشه که بتونه همینجور پیش برد و شایع باشه. این یه چیز بیش از این میخواد. ولی زو اگر بخوایم جنبندی این ادله رو بگیم، به نظر منم اینطور میاد، به این صرف این که اونجوری جواب داده شده تو الفائق، بعدم اون ادله بعدی هم همه اشکال شده، با این قصه تمام نمیشه. بخواد بگیم یه متکلمی در 20 قرن قبل واژگانی به کار برده و این واژه‌هاش علل اصول همه شامل هزاران مصداق جدیدی میشن که اصلا به ذهن کسی اون وقت نمیده. این اثبات این که در مقام بیانه همون دومیش خود معونه میخواد و اثبات این که انصراف هم به طور کلی نیست، این یه چیزی بیش از این میخواد که در این جوابها گفته شد، که این را الان انشاءالله هفته بعد بهش میپردازیم.